الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح مطهر امام رضوان الله علیه به شهدای مولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. هر شد که در روایات شریف چنین وارد شده که خدای متعال حقوقی برای بندگان نسبت به یک دیگر وضع فرموده، حقوقی که با هم متناسب و همسنگ و متبادل هستند. در میان این حقوق یک حق از همه بزرگتر و دارای عظمت بیشتری است و اون حق والی بر رعیت، حق زماندار بر مردم. یه توجیهی بر اساس مقدمه ای برای این مطلب عرض کردیم که سرش چیه که حق والی حتی بر پدر و مادر بر سایر حقوق مقدم مهمتر. از فرمایشات امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه هم شاهدی آوردیم که بعضی عباراتش رو خوندیم ولی نرسیدیم تمام کنیم. در ادامه می‌فرمایند که فلیست تصلح الرعیت الا بصلاح الولات، ولا تصلح الولات الا باستقامت الرعیه. بیشتر این بیان در جهت تبیین این مطلب است که حق والی و رعیت حق مزدوج هستند، حق جفتی هستند. والی حقی بر مردم دارد و مردم حقی بر والی دارند. قبلا هم فرموده بودند که حقها در مقابل هم دیگه هستند و با تناسب وضع شده. در صورتی والی میتونه درست وظایفش را عمل کنه که مردم کمک کنند و حرف شنوی داشته باشند، و از اون طرف مردم در صورتی دارای صلاح و شایستگی خواهند بود که زماندار خوبی داشته باشند. یه نوع به قول ما طلبه ها دور معیست، یعنی هر دو به هم بستگی دارند. از یک طرف والی کمک میکنه به اینکه مردم صلاحیت پیدا کنند، لیاقت رحمت‌های بیشتر الهی را پیدا کنند، به کمال و سعادتشون برسند، و از یه طرف شرط موفقیت والی این است که مردم بهش کمک کنند، هم حرف شنوی داشته باشند، هم در اجرای منویاتش به او کمک کنند. فلیست تصلح الرعیه الا بصلاح الوالی، مردم ایشا خوب نمیشن، یعنی اونطوری که باید و شاید، به صلاح و کمال نمیرسن مگر در پرتو زماندار شایست. ولا يصلح الولاد ولا تصلح الولاد الا باستقامت الرعیه. والیان هم نمیتونند کارشون رو به شایستگی انجام بدن مگر اینکه مردم استقامت داشته باشن و وظایفشون رو عمل کنن. فلما فإذا عدت الرعیت الی الوالی حقه و عد الوالی الیها حقها عز الحق بینهم. اگر طرفین حق هم دیگه را رعایت کردن، هم مردم نسبت به والی حقش را ادا کردن، کمک های لازم را کردن، اطاعت فرمانش کردن، و هم والی تلاش کرد حق همه مردم را ادا کنه، فرو گذار نکنه، عز الحق و بینهم، حق در میان چنین جامعه عزت پیدا میکنه. و قامت مناهج الدین و اعتدلت معالم العدل. این برای ما جالبه که برقراری نظام عادلانه در جامعه را ایشون توأم می‌دونند با اجرای احکام دین. حالا از یه جهت خیلی مهم نیست، یعنی عجیب نیست، برای اینکه بالاخره اون وقت ایشون به عنوان یک والی دینی بر مردم حکومت میکردن، بر کسی که بر اساس دین به این مقام رسیده. ولی شاید بیش از این مطلب باشه، شاید اشاره هم باشه به این که احکام و مقرراتی در جامعه موجب سعادت میشه که موافق ارزش‌های دینی باشه. اگر مقرراتی با ارزش‌های دینی همخوان نباشه، چنین مقرراتی نهایتاً به سعادت انسان‌ها نمی‌انجامد. اگر طرفین حق همدیگر را رعایت کردن، حق عزت پیدا می‌کنه، برنامه‌های دینی جریان پیدا می‌کنه و از افراط و تفریط‌ها، کجروی‌ها جلوگیری میشه. اعتدلت معالم العدل و جرت علی عدلان حسنن. این که از تعبیرات ادبی عربی است، ما در فارسی دقیقا ترجمه شو نداریم. وقتی یک فرض کنید آبی در یه مسیری را میفته، مثلا موقعی که باران میاد، سیل میاد، یه رودخانه ای را میفته، این ممکنه گوشه و کنار یک جویهای باریکی کج و معوجی پیدا میشه، ولی وقتی آب قوی هست و اینها، یک مسیر صاف همواری را رسم میکنی. اگر نباشدم خود آب این راه را باز میکنه و آب در بدون پخش شدن و در جاده های انحرافی و جوی های کوچک و اینها در یک مسیر صاف پیش میره. این را تعبیر میکنند در زبان عربی که این آب علی عدلانه جریان پیدا کرده، یعنی در مسیر هموار صاف بدون مانع. وقتی والی و رعیت حقوق هم دیگر را رعایت میکنن، جریان کارها در یک مسیر صاف صحیح پیش میره، دیگر اعوجاجات، انحرافات اینها پیدا نمیشه. فیصلح بذلک الزمان یا صلح بذلک الزمان و طمع فی بقاء الدوله و یئست مطامع الاعداء. در نتیجه وقتی این مسیر صحیحی که دین ترسیم میکنه، این مسیر راه در یعنی جریان کارها در این مسیر قرار گرفت، نتیجهش این است که چنین دولتی پایدار میماند. دشمنانی که چشم طمع به این داشتن که روزگاری این را از بین ببرند و درش تصرفات نابجا بکنند، ناامید میشند. طمع فی بقاء الدوله، طمع پیدا میشه در اینکه چنین دولتی بقا پیدا کند. یعنی از همون رعایت حق والی و رعیت است که به اینجا می انجامه که دشمنان هم یأست مطامع الاعداء، دشمنان هم دیگه طمعی در این نخواهند داشت، ناامید میشن از اینکه بتونن رخنه کنن و اون را از بین ببرن. این در صورتی است که حاکم و مردم، دستگاه هیئت حاکمه، دستگاه حکومت با توده مردم، هر دو وظایف خودشون رو بشناسند و درست عمل کنند. اما اگر عکسش شد و اذا غلبت رعیت و والیه ها او اجحف الوالی برعیته اختلفت هنالک الکلمه و ظهرت معالم الجور. اما اگر هر دو وظیفه خودشون عمل نکردند، مثلا مردم به جای اینکه اطاعت فرمان والی بکنند، مقررات رعایت بکنند، وظایفی را که دارند نسبت به انجام بدن، بر او شوریدن و بر او غالب شدن، غلبت رعیه والیه ها. یا عکسش از اون طرف شروع شد، والی شروع کرد به اجحاف کردن، ظلم کردن، فشارهای بیجا بر مردم وارد کردن، مالیاتهای بیجا گرفتن و چنین سختی هایی که معمولا حکام وقتی دسترسی پیدا کنن، قدرت پیدا بکنن، یا کمابیش ازشون ناشی میشه. اگه اینجور شد، از یک طرف حاکم اجحاف کرد به حقوق مردم، از یک طرف مردم سر به نافرمانی برداشتن و مغلوب کردن والی را، نتایج درست عکس اون نتایج قبلی خواهد بود. اونجا اولش این بود که نظاماً للالفه، رعایت حقوق والی و رعیت این الفت بین مردم را سامان میده، ائتلاف و همدلی بین مردم به وجود میاد. اینجا وقتی وظایف همدیگر را رعایت نمی کنند، برعکس میشه، ائتلاف تبدیل به اختلاف میشه. هر کسی ساز خودش را میزنه. مردم وقتی میبینند والی رعایت وظایفشو نمیکنه، اونا مرفه اونا گوش میده. وقتی یکی دید مقررات رعایت نمیشه، اون یکی میگه چرا من رعایت کنم، چرا من فشار. مردم گروه گروه میشن، هر کسی دنبال منافع خودش هست، اختلاف بین مردم به وجود میاد، حقوق همه پامال میشه. به دنبالش کثر الادغال فی الدین، این یه تعبیر تازه است. اونجا فقط به طور اجمال فرمود که رعایت حقوق همدیگه باعث عزت دین میشه. اینجا میفرماید وقتی والی و رعیت حقوق همدیگه را رعایت نمی کنند، در از نتایجش اینه که دغلبازی در دین زیاد میشه، فریبکاری، حقبازی، کسانی به نام دین میان علیه دین کار میکنه. چون دین دیگه اون عزت خودش از دست میده، اون عزت تابع وحدت امت و تابع الفتی بود که خدا بین دلها ایجاد کرده بود. وقتی این الفت برداشته شد، در واقع شیرازه جامعه از هم میپاشه. وقتی اینطور شد دیگه اون عزتی که مال دین هست از بین میره، کسانی از فرصت سوء استفاده میکنن برای خودشون به نام دین، ولی به نفع خودشون و بستگانشون گروهشون تلاش میکنن. کثر الادغال فی الدین، ادغال از دغله، در فارسی هم میگیم دغل بازی. و ترکت محاج السنن، در اونجا جرت الامور علی اذلال السنن، اینجا میفرماید جاده های روشن و واضح وسط جاده که هیچ اعوجاجی نداره اینها ترک میشه. یعنی توی جاده که میرید وقتی نگاه میکنید میبینید وسط جاده که روشن است کسی اون طرف نمیره، گوشه و کنارها یکی از این گوشه میره یکی از اون گوشه، چون دنبال اینن که یه جوری از مسیر صحیح منعرف بشن، دنبال منافع خودشونن. هر کسی دنبال این است که یک راهی پیدا کنه سوء استفاده کنه. اینه که اون راه جاده صاف و روشن را رها میکنن، میرن اطراف گوشه و کنار تا بتونن از گوشه و کنارها سوء استفاده کنن، منافع خودشون رو تعیین میکنن. و کثرت علل النفوس، دلها بیمار میشه. همونطور که جسم بیمار میشه، علیل میشه، معلول میشه، علت از شوانی بیماری. همونطور که جسم دارای بیماری هایی میشه، انحراف پیدا میکنه، مریض میشه، دلهای مردم هم انحراف میکنه، پیدا میکنه، مریض میشه. علتهای روحی فراوان میشه، بیماری های روانی و عقلانی و شخصیتی. نتیجهش از جمله آثارش اینه، اون وقتی که جامعه در سایه دین عزت پیدا کرده بود، وحدت داشت، اعتراف داشت، دلها با هم بود، مردم همه را دوست می داشتن، اگه یک کسی پیدا می شد یک ناهنجاری را انجام می داد، کار غلطی می کرد، همه تعجب می کردن این کارها چیه؟ وحشت می کردن از این که چرا یه همچین چیزی اتفاق افتاده. اما برعکس وقتی حقوق رعایت نمی شه، رابطه بین مردم و والی اول ضعیف میشه، بعد بین خود مردم، دلهاشون از هم پراکنده میشه، جدا میشن، هر کس فکر منفعت شخصی خودش هست. در نتیجه اینه که مردم عادت میکنن به ناهنجاری ها، کسی تعجب نمی کنه فلان کس چجور رفتار کرد، فلان کس چجور لباس پوشید، فلان کس چجور حرف زد، چجور غیبت کرد، چقدر تهمت زد، چقدر دروغ میگه. امینت ما داشتیم مواردی که گاهی اگه یک مسئولی یه حرفی میزد خلاف در میومد، شرمنده میشد، در صدد برمیومد یه جوری توجیه کنه که چطور شد من این حرف زدم، من قصدی نداشتم، منظورم این بود، چنین که دروغگو تلقی نشید. اما یه وقتی کار به جایی میرسه اون چنان دروغ در بین مسئولین هم زیاد میشه که کسی تعجب نمی کنه، فردا منتظرن یکی دیگه هم یه دروغ دیگه بگه. گاهی کسی که مسابقه میذارن ببینن کدوم دروغ بزرگتر میگن. و جزء مقررات سیاستمداران ماکیاولی هست که اونقدر دروغ بگید که مردم، دروغای بزرگ بگی که مردم اقلا یه مرتبه ایشو باور کنه. یه از دستورات سیاست ماکیاولی هست. ما کسی هم دیگه تعجب نمی کنه. این آقا با این مسئله دیروز هم چی گفت؟ خب ما گفتیم حالا امروز اینجور، پس تعجبی نمی‌کنه. فلا یستوحش لعظیم حق عطل، اگر حقی تعطیل میشه کسی وحشت نمی‌کنه. خب از چیزا زیاد لیس اول قارورت کسرت فی الاسلام، اولین بار نیست، از اینا زیاد. ولا لعظیم باطل فعل، یک کار باطل بزرگی انجام میگیره تعجب نمی کنه، عادت کنه. فهنالک وقتی اینجور شد تذل الابرار، و تعز الاشرار، نیکان در جامعه خار و بیمقدار میشن، اشرار و حقباز ها و فریبکاران اونا عزیز میشن. تذل الابرار و تعز الاشرار. اینجور که شد خدا هم مجازات های برای مردم خواهد داشت که مجازات های سنگینی خواهد بود. و تعظم و تبعات الله عند العباد، کیفرهای خدا هم بر چنین مردمی سنگین خواهد بود. فعلیکم به تناصح لذلك و حسن التعاون علیه. حالا که اینا دانستید، فهمیدید حق ولایت چقدر بزرگه، بزرگترین حقوق است، سعی کنید صادقانه با هم دلسوزی کنید، فکر هم باشید، دیگران سایر افراد جامعه را خودتون بدانید. چنین تصور کنید که شما یک خود بزرگید، 70 میلیون عضو دارید، فکر این نباشید که فقط نفع خودتون را تأمین کنید و تعبیرات و مسئله های دیگه که گاهی شاید خیلی زیبا نباشه گفتنش. با هم دیگه تناسخ داشته باشید. تناسخ از نسخ و همون که ماده نصیحته. نصیحت ما عادت کردیم خیال میکنیم یعنی پند و اندرز دادن به دیگران. نصیحت میکنه یعنی دستور میده بهش، سفارشش میکنه فلان کار رو کن. اصل نصیحت یعنی یک رویی، صاف بودن، دلسوزی. اصل نص این. ماده نوز هم در جای دیگه هم که میشه در باره اصل مثلا گفته میشه، اصل خالص درش به کار میره، در اونجا میگنه خالص یعنی هیچ آمیزه ای نداره، همین اخص هر زیر و روش یکی. جنسی که میفروشند اگر زیر و رو نداشته باشه این تعبیر در بارهش به کار میبره. نصیحت اصلش یعنی با صفا بودن، یک رنگ بودن با مردم، دلسوز بودن، خیرخواه بودن. و لازمش اینه که یه جایی هم میبینن داره اشتباه میکنه بهش میگن نکن فلانی، این میشه نصیحت. نصیحت اصطلاحی ماست، ولی اصلشونه که یه گرنگ با مردم، خیر همه را میخواد، زیر و رو نداره، ریاکار و حقباز نیست، واقعا میخواد همه خوب باشن، همه سعادت داشته باشن. این روحیه را در خودتون تقویت کنید، تناسخ داشته باشید، یعنی همه سعی کنید نسبت به هم دیگه یک رنگ باشید، دلسوز باشید. اینجور نباشه که برای پیشرفت یک کاری یه مش دروغ با هم ببافید و بسازید و دیگران را فریب بدید تا خرتون از پل بگذرید. این کار خوبی نیست، این عاقبت نداره، نه برای خودتون خوبه این کار، نه برای اون جامعه این که درش زندگی میکنید یا درش مسئولیتی دارید. یکی تناسخ یک رنگی و دلسوزی و خیرخواهی، یکی تعاون که نتیجه اون حالت. وقتی آدم با خیر همه رو میخواد به همه هم کمک میکنه. تعاون یعنی به همدیگه کمک کردن. یکی میگن تعاونی، ما خیال میکنیم یعنی نرخ ارزونی داشته باشه، یعنی تعاونی حساب کنیم. اینا چیزهاییست که در استعمالات عرفی در اصل شرایطی پیش آمده این اصطلاحات شایع شده. ریشش اینه که تعاون از آون است. تعاون یعنی همدیگر را کمک کردن. اول نسبت به همدیگه خیرخواه و دلسوز باشید، بعدم در عمل به همدیگه کمک کنید. اگه اینجور شد، اون وقت والی فکر این است که کمک کنه به مردم، مردم هم فکر این هستن که به والی کمک کنن تا به اهدافش برسن. اینا همه توضیح این بود که چرا حق والی اعظم حقوقی است که خدا برای بندگان قرار دادی. حاصلش هم این بود که در چند محور این حقوق قرار میگیرن. یکی تأمین نیازمندی های مردم است، یکی ایجاد وحدت و الفت و همدلی بین مردم است، یکی هم عمل کردن به احکام دین و رعایت مقررات شرعی است. اینا چیزهایی است که باید والی رعایت بکنه، مردم هم کمک کنن در اینکه راهنمایی های والی را بپذیرن و بهش کمک کنن که موفق بشه در کار. یک سوال اساسی در اینجا موند که خب ما هی میگیم والی حق مردم را رعایت کنه، مردم حق والی را رعایت کنه. این حق رو چیه؟ اجمالا هم در کلام امیرالمومنین سلام الله علیه بود، هم در توضیحاتش ما چند مرتبه اشاره کردیم که اینا را باید رعایت کنه. اما مشخصا که در مقام این است که بیان کند واقعا حاکم بر مردم چه حقایی داره. بخشی از روایات داریم در این زمینه وارد شده. حالا بحث های عقلیش، عرفیش، اینا را در شبهای گذشته مقداری عرض کردیم که وظیفه های والی چی هستن، حکمت این که باید حکومت وجود داشته باشه چیه؟ بنابراین وظایف هم از همون حکمت ناشی میشه. حاکم سر کار اومده برای چی؟ چه کمبودی بود در زندگی که حاکم میاد اونو جبران میکنه؟ اگه اونو ما درست درک کنیم، وقت معلوم میشه چند تا وظیفه حاکم نسبت به مردم داره. ولی حالا بنا گذاشتیم که اینا رو از روایات استفاده کنیم. باز بریم سراغ نهج البلاغه. ایها الناس ان لی علیکم حقا ولکم علی حقا. آهای مردم بدونید من یه حقی بر شما دارم، شما هم حقی بر من دارید. اما حقکم علی، اول حق مردم رو بیان، اما حقی که شما بر من دارید، فالنصیحت لکم، که خیر شما را میخواد، و توفیر و فیعکم علیکم. فیع اصطلاحی است در کلمات متشرع و کلمات اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین به کار میره، تقریبا شبیه معادل شبیه درآمدهای اجتماعی است. البته شاخه‌های مختلفی داره، از نظر اسلامی خراج هست، خمس هست، زکات هست، عوارض دیگری که مالیات هایی که حاکم تعیین میکنه بر اساس مسائلی که میدونه. اینا مجموعا این را که براست درآمدش عائد مردم بشه، عائد همه جامعه و بیت المال ازش تشکیل بشه، اون را فیع بهش اطلاق میکنه. اولین وظیفه‌ای که حاکم داره که عموم مردم هم چون اون نیازهایی را که درک میکنن بیش از همه نیازهای مادی شونه، اول اینه که جامعه احتیاج دارد به این که نیازهای مادی که مال همه مردم هست، عموم مردم باید ازش استفاده کنند، مخصوصا اونایی که خودشون هیچ دسترسی ندارن و نمیتونن نیازهاشون رو تأمین کنن. فراهم کردن درآمدهای اجتماعی، درآمدهای بیت المال، این وظیفه حاکمه. اگه حاکم نباشه هر کسی یه گوشه ای یا خب من این درآمد بیت المال من خودم اینجور مصرف میکنم. وقتی دولت اسلامی است کما بیش همینجور هم میشد. در زمان دولت قاسم قبلی بهترین راهی که مؤمنین داشتن برای اینکه حقوق شرعیشون رو بپردازن و در جای مصرف بشه این بود که به فقها ها مراجعه میکردن. اون وقت که حکومت اسلامی نبود و ولایت امر و ولی امر مسلمین و این حرفا که در کار نبود، مرتبه نازلش این بود که اون کسی که در اون زمان اقرب هست و اهداف ائمه عطا سلام الله علیهم اجمعین بهتر میشناسه، بهتر میتونه عمل کنه، هر جایی در حدی که ممکن هست عمل کنه. حتی در قضاوت ها میخواستن این قضاوت شرعی باشه میرفتن پیش یک فقیهی، میگفتن مجتهد جامعه شرایط، وجوهاتشون رو میدادن به مجتهد جامعه شرایط، احتیاط میکردن میدادن به مرجع تقلیدشون یا کسی که از مرجع تقلید اجازه داشته باشه. اینا به خاطر تنزل بود که حاکم واحد اسلامی وجود نداشت، وگرنه در یک جامعه اسلامی واحد یک دستگاه حکومتی باید باشه که نیازهای کل جامعه را تأمین میکنه. اگر به تنهایی نمیتونه باید شعبه های مأمورینی در بلاد، در جای دیگه، در محلات مختلف تا، اما باید از یک سیستم باشه، یعنی یک مخروطی باشه در رأس مخروط ولی هم قرار گرفته، اونا دیگه شعبه هایی هستن که از اون ناشی میشن با اجازه او کار میکنن. این نماد وحدت یک جامعه هست. اگه بیت المال واحد یک جامعه نداشته باشه اینا جامعه واحد نمیشه حساب کرد. اگه این نشد باید تنزل کرد، وقتی با یکی نشد با دو تا، با پنج تا، با هر کسی که نسبتاً اصلا هست و روی وظیفه شرعی خودش بهتر میتونه اهداف اسلام را تحقق باشه. این شرایط اضطراری است، اونی که در اون زمان ها انجام میشون. اگر میسر باشد که دولت واحد اسلامی تشکیل بشه یک دستگاه مالی خواهد داشت، یک سیستم مالی بیت المال خواهد داشت، همطور که زمان امیرالمومنین زمان هر کدام موفق شدن که حکومت تشکیل بدن به همین صورت. پس اولین کاری که حاکم باید انجام بده اینه که نظام مالیاتی و بیت المال جامعه را سامان ببخش تا هم درآمدها به موقع خودش به بیت المال واریز بشه و هم در مقام مصرف به صورت صحیحی مصرف باشه. اینجور نباشه که در یک جا مثلا از چند کانال استفاده کنن در یک جا هم عده‌ای محروم بمانن، چون دستگاه واحدی که نیست، حسابی که نداره که این چقدر داده اون چقدر داده به یه جایی گزارش داده بشه، رسیدگی بشه. این اندازه برایش میسر بوده این کمک میکنه، اینجا هم چاره هم غیر از این نیست، بهتر از این نمیشه. اما اگر توانست حکومت اسلامی تشکیل بشه اولین کار این است که دستگاه بیت المال رو باید نظام ببخشه، سعی کنه درآمدها درست کسب بشه، زکوات درست جبایه بشه، مالیات هایی اگر لازم است زائد بر خمس و زکات و اینها تعیین میشه. در روایات داریم در زمان امیرالمومنین سلام الله علیه غیر از واجبات هایی که بر انعام اربعه بود، هر برزانی، هر اسب باری باید مالیات، یک درهم مالیات بده. خب این در اصل خمس و زکات ما برزان یعنی اسب بارکش این مالیات نداره، زکاتی بهش تعلق نمیگیره. ولی فرمان امیرالمومنین بود که برزان در شهر باید اونایی که حرکت میکنن اینا باید مالیات بدن، چون مالیات ها برای یک اداره جامعه کافی نبود. اینها هم طبعا وقتی این اسبای بارکش توی کوچه ها اینا را می افتادن، هزینه هایی برای مردم داد، گرد و خاک می شد، جاده ها خراب می شد، کثیف می شد. بالاخره حیوانات که رعایت نظافتش راه ها و اینا را نمی کنه، بالاخره کسی باید اینا را بیاد ترمیم کنه، هزینه داشت. به خاطر این هزینه ها این مالیات ها. این نشانه این است که حاکم شهر حق داره اگر اون مالیات های اصلی، وجوهات اصلی کافی نبود برای اداره شهر و کشور، او تعیین میکنه. این که ما میگیم اطاعت دولت اسلامی واجبه، وقتی مالیاتی رو وضع میکنه باید پرداخت، نپرداختنش جرم است، به خاطر این است که اینها از شؤون ولی امر مسلمینه و فرض این است که این بر اساس اذن او داره اینها انجام میگیره، در رأس اجازه اوست، او این نظام، این سیستم را امضا میکنه. یا اونی را که مثلا نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردن، اون حق اون که فلان مقدار مالیات ها مثلا پرداخت بشه، این مورد قبول ولی امر مسلمین هست و این نظام را پذیرفته. اگه مخالفتی داشت اظهار میکرد. اطاعت در از این دولت اسلامی از بابی که اطاعت ولی امر است و اون اطاعت امام زمان است. فقط جعلته حاکما علیکم. از این جهت که میگیم اطاعت دولت اسلامی هم واجبه، مقرراتی هم که دولت اسلامی وضع میکنه واجب الاطاعه است، اما این یه شرط ضمنی داره، یعنی در صورتی که ما اماره‌ای داشته باشیم برای اینکه این مورد رضایت ولی امر و اذن او هست، و الا خود به خود اینا هیچ ارزشی نداره، که اعتباری نداره. مثل زمان طاغوت که مالیات هایی که وضع میکردن، مؤمنین هرچی میتونستن فرار میکردن، نمیدادن مالیات ها رو، اونطور که امروز پولدارا این کار رو میکنن. در نظام اسلامی مالیات های میلیاردی رو ازش فرار میکنن، وقف کردن یک بقال و عطاری میگیرن، یخش رو میگیرن که تو فرم مالیات ندادی و دیر شده و دیر کردش هم بدی. به هر حال اصل این مسئله که حاکم اسلامی حق دارد به اندازه نیاز جامعه اسلامی در موارد خاصی با رعایت مسائل جامعه مالیات وضع کند، این ما در اسلام داریم و در عمل هم امیرالمومنین سلام الله علیه به حسب نقلی که شده انجام داد. پس اولین وظیفه توفیر و فیعکم، فراهم کردن بیت المال شماست، درآمدهای عمومی که باید نفعش به کل جامعه برس. و تعلیمکم کی لا تجهلوا. وظیفه دوم حاکم اسلامی فرمایش امیرالمومنین، حقی که مردم بر علی دارند، می‌فرمایند حق دومی که شما بر من دارید اینه که شما را آموزش بدهم. چیزهایی را که نسبت به اسلام نمی‌دونید و نیاز دارید بهش، یا هر چه دیگه که برای حفظ جامعه اسلامی و رسیدن به مقاصد اسلامی لازم هست، از مقدمات و اینها چون فرض بفرمایید قرآن که میخوان یاد بدن برای فارسی زبان ها مقدمش باید زبان عربی رو یاد بدن، تا زبان عربی یاد نگیرن قرآن رو یاد نمیگیرن. و زبان عربی از واجبات شرعی نیست یاد گرفتنش، ولی از باب مقدمه است. برای این کسی که بخواد با دین آشنا بشه و از منابع دینی استفاده کنه باید از زبان عربی یاد بگیره. پس هر چیزی که دانستنش مقدمه است برای تأمین مصالح زندگی جامعه، چیزایی که خدا انتظار داره از یک جامعه اسلامی، کما اینکه خود اونها واجب تعلیمش، مقدماتش هم لازمه. حالا مقدمات کجاست؟ البته باید متخصصین تعیین کنند. اون چه در همه دنیا مرسوم است که دو تا یا کمتر یا بیشتر وزارتخانه اصلا در دولتی تشکیل میشه برای آموزش، هم وزارت آموزش پرورش، هم آموزش عالی، هم بخشیش مربوط وزارت ارشاد هم میشه. این تشکیلات که هست به خاطر همینه که اون نیازهایی که مردم به آگاهی به دانش دارند، عموم جامعه اینا رو احتیاج دارن، اینا باید تأمین میشه. اگه داوطلبانه کسانی اومدن تأمین کردن، خب دیگه موضوع نداره. اونقدر مردم خیر اومدن مدارس ساختن، دانشگاه ها ساختن، هزینه هاش تأمین کردن که دیگه چه احتیاجی نیست به اینکه دولت کمک بکنه. خب این از گردن دولت برداشته میشه. اما مادام این که تأمین نشده از طرف داوطلبی، وظیفه حکومت است که این نیا کمبودهای جامعه را تأمین کنه. طبعا در هر زمانی تفاوت میکنه. یک زمانی بود که تعلیم مردم فقط تعلیم قرآن و مفاهیم قرآن بود. بحث اون چه از تاریخ برمیاد، از روایات و تاریخی، وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه برای یک شهری یک نظام و یک نماینده حکومت می‌فرستادن، در واقع سه تا عضو داشت. یکی مسئول بیت المال بود که همون کاری رو که حاکم در رأس است نسبت به کل کشور اسلامی باید تحت نظر داشته باشه، شو مسئولش در هر شهری هر استانی باید کسی باشه که اون دستورات عمل کنه و به اجرا درمیاره. یکی هم قاضی بود، برای اینکه اختلافاتی که مردم داشته باشند باید قاضی حل کنه، یه مقام رسمی باید این اختلافات رو حل کنه، والا این اختلاف باقی میمونه. اون میگه اینجور، اون میگه اونجور. این قاضی های به اصطلاح غیر رسمی وقتی الزامی نداره اجرایش، باز مشکل حل نمیشه. باید یک کسی حرف آخر را بزنه، بگه این مال توست بر اساس یه مقرراتی، یا فرض کنید اختلاف بین زن و شوهر، بگه تو همسر او هستی یا نیستی، ازدواجتون صحیح است یا باطل است. مسائل اجتماعی را یک مقام رسمی باید این قاضی جای بود. و صاحب بیت المال یکی قاری قرآن بود، قاری که قرآن را به مردم یاد میداد، نه تنها الفاظش را، الفاظش که تقریبا همه عرب ها بلد بودن. خوندن قرآن برای کسی که اهل زبان بود چیز مشکلی نبود. این که باید مسئولی داشته باشه یاد بده، منظور این بود که مفاهیم را یاد بده، که منظور از این آیه چیه، چه حکمی را ثابت میکنه، چی را نفی میکنه. این سه تا مقام بود که انهو به زبان روز بخوایم صحبت کنیم، دولت اون روز سه تا دو وزارت خونه داشت. تدریجاً هی وسعت پیدا کرده، هی افزوده شد، تا حالا رسیده به 20 تا، بیشتر کمتر، بعضی کشورها تا 30 تا وزیر اینا دارن، تقسیماتی که میشه به حسب نیازش. منظور اینه که حاکم اون کسی که نهایتاً امضا میکنه، حکمش برای مردم واجب الاطاعه است، بعضی که این مراحل را طی کرد، مشورت ها انجام گرفت، طرح داده شد، تصویب شد، او اگر امضا کرد مردم باید بپذیره، چون حکم او حکم امام زمان رو داره. اگر کسی مخالفت کنه، او بر رد علیه کر رد علینا، یا بر رد علیه کر رد علینا، و هو علی حد شرک بالله، مخالفت با امر ولی امر مسلمین حکم شرک شده، یک نوع شرکیست. یعنی مدیریت جامعه از فروع ربوبیت الهی است که خدا به پیغمبر و بعد به ولی امر مسلمین واگذار کرده. ما بگیم نه کسی دیگری باید بکنه یا طبق یه سیستم دیگری باید تعیین بشه غیر از اون چه خدا و پیغمبر فرمودن، این اون شرک است. یعنی ما دو تا منبع برای مشروعیت قائل شدیم، یکی حکم خدا، یکی هم حکم ایکس. اون چه مشروعیت دارد یعنی یک متدین وظیفه خود میداند که باید اطاعت کند، باید به نحوی انتساب پیدا کنه به معصوم و به حکم خدا. فاما حقكم علی فالنصیحه لكم و توفیر و فیعکم علیکم و تعلیمکم کی لا تجهلوا و تأدیبکم کی ما تعملوا یا تعلموا. آموزش برای این بود که چیزایی که مردم نمیدونن و احتیاج به دانش دارن بهشون یاد بدی. ولی همون تعبیری که ما با از قرآن گرفتیم و همه میدونیم و امروز هم در چیزهای در حتی الفاظ سیاسی خودمون به کار میبریم، میگیم آموزش و پرورش. این دو مقوله است. آموزش فقط این است که مفاهیمی به طرف منتقل بشه، بداند اینو وقتی سوال میکن بلد بشه جواب بده، این میشه آموزش. اما پرورش اینه که مقدماتی فراهم بشه که این اصلا عامل بشه، به این ملکاتی درش به وجود بیاد که اصلا زندگیش بر این اساس مبتنی بشه، رفتار سبک زندگیش سبک زندگی اسلامی بشه. بعد این تنها با مفاهیم و یک کتاب خوندن یا درس دادن این پیدا نمیشه. قرآن در این زمینه ملاحظه می‌فرماید یعلمهم و یزکیهم، تعلیم و تزکیه. این همونه که ترجمه می‌کنیم آموزش و پرورش. البته تزکیه معناش یعنی رشد دادن، تمیزش کنن و رشدش بدن، تزکیه اصلش این معناست. اونی که معمولا در ادبیات ما به کار می‌ره به جای این کلمه پرورشه، یعنی درست بارش بیارن. پس غیر از تعلیمکم تأدیبکم، شما را ادب کند. معلم مربی غیر از این که به شاگرد یاد میده خوندن و نوشتن، او را تربیت میکنه، این کار بکن اون کار نکن، این کار بده غلط، و احیانا مجازاتش میکنه، تنبیهش میکنه. ولی یه امر مسلمین هم نسبت به کل جامعه یه وظیفه تعلیم دارد و یک وظیفه تأدیب. اینا حقیست که شما بر من دارید. حاصلش میشه برطرف کردن نیازهای مادی و معنوی جامعه. مادیش با بودجه و مسائل اقتصادی و فراهم کردن زمینه کار و معیشت مردمه، اوناش به وسیله تعلیم و تأدیب، آموزش دادن و پرورش دادن، بار آوردن، زمینه عمل را فراهم کردن که مردم به این سبب به این روش عمل کنند. این حقی است که فرمود شما بر من دارید، من این کار را باید برای شما انجام بدم. اما حق من بر شما چیه؟ اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعه. فرض این است که اینها با امیرالمومنین بیعت کردند، یا هر کسی با در اسلام مرسوم بود که از اول در قضیه اولش در غدیر شروع شد بیعت گرفتن. البته قبلش هم باز بیعت دیگر دم ان الذين يبايعونك تحت الشجره اون بیعت مرسوم بود انجام گرفت، بیعتی که پیغمبر دستور دادن در رتبه قدیر بود راجع به امامت و ولایت امر مسلمین. بعد هم کسانی که بعد از در سه دوره خلافت چند خلیفه دیگر با امیرالمومنین بیعت کردند، یعنی رسمیت پیدا کرد. کسانی که اومدن بیعت کردن یعنی شما را ما امام میدانیم، شما ولی امر مسلمین هستید در مقام اثبات. هم وقتی بیعت کردن معناش یعنی عهد و پیمان بستن است. حقی که بعد از بیعت من به گردن شما دارم اینه که به بیعتتون وفادار باشید. شما بیعت کردید که من اون چه در مسائل اسلام به شما امر و نهی میکنم باید عمل کنید، به من کمک کنید، این وظیفه رو شما فراموش نکنید. و نصیحت فی المشهد و المغیب، باز این شاهد بر اینه که نصیحت یعنی خیرخواهی، یک رنگ بودن. دو رنگ نباشید با من، با من یه رنگ باشید، چه در حضور من باشی چه در غیبت من. اگه نصیحت کردن معنی این بود که نصیحت کنن پند و اندرز بدن، دیگه در غیبت قرار نداشت. نصیحت باید شما نکسی که من حضور داشته بهش بگن من نصیحت میکنم این کار بکنم. فی المشهد و المغیب یعنی چه من حضور داشته باشم چه نه شما با من یک رنگ باشید. اینجور نباشه که در حضور من یه چیزی بگید پشت سر من یه جور دیگه حرف بزنید. در ظاهر بگید هرچه فرمودن مقام عظمای ولایت امیرالمومنین فرمودن پشت سر منم حرفایی که من میزنم رد کنید، برخلافش عمل کنید. اینجور نباشید. من حق دارم بر شما که به اون چه با من یک رنگ باشید. فالنصیحتو لی فی المشهد و المغیب. و الاجابه حین ادعوکم، اگر من یک جایی لازم دارستم در جنگی شرکت بکنم چه دفاع هست و چه جهاد ابتدایی در اون مواردی که جاش هست باید امام معصوم انجام بده، گفتم حرکت کنید مضایقه نکنید، دستوری که میدم عمل کنید، حاضر باشید. همه میدونیم یکی از گله هایی که امیرالمومنین سلام الله علیه در چندین خطبه‌ای که نقل شده، حالا اون چه نقل نشده هم چه بسا خیلی بیش از اینا بوده، از قوم خودش، از همونایی که بیعت کرده بودن باش، گله هایی که داشت همین بود که من چقدر به شما اصرار میکنم باید در مقابل معاویه حرکت کنید، برید بجنگید. تابستان میگرم میگید شما هوا گرمه حالا باشید و گرم، زمستان میشه میگید حالا هوا سرده باشه خدا هوا بهتر میشه. شما دل من رو خون کردید. علی میگه، علی میگه میگه دل من رو پر از چرک کردید. چقدر شما رو دعوت کنم و حرف من رو گوش نمی کنی. این حق نیست که ولی امر مسلمین بر مردم داره. بیعت کردید باید مطیع باشید. این در جنگ چیز وقتی دعوتتون میکنن برای شرکت گوش بدید. بعد به طور کلی هر امری صادر میکنن مثل اینکه اطاعت خدا واجبه، اطاعت پیغمبر واجبه، اطاعت اولوالامر واجبه، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ولی من دستور میدم شما یه عمل نمی کنید. گاهی اونقدر گله می کرد که صدای گریهش بلند می شد که من چه کنم از دست شما دیگه. تا اینکه در مثل چنین شبهایی دیگه از دست امثال بنده راحت شد.